به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، اصحاب روزهای چهارشنبه. خب بحث امشب ما درباره یکی از مهمترین موضوعات داخل کشور، یعنی همین تصویب قانون حجاب اجباری است که سرانجام بعد از 6 سالی که بین شورای نگهبان و مجلس رفت و آمدی بود و هی حق و اصلاح می‌کردن، متاسفانه تصویب شد. با وجود انتظاری که بود که با انتخاب آقای پزشکیان شاید تعدیلی در این مسائل بشه، ولی متاسفانه خیلی با شداد و غلاظ این لایحه تهیه شده و تصویب شده و قرار از 23 آذر ماه هم تا 3 فعلا به صورت آزمایشی اعمال بشه تا ببینن که چه تغییراتی میخوان بدن. در حال بحثی که امشب بنده انتخاب کردم درباره همین جهل و جور در حجاب اجباری است که ابتدای توضیح کلی خدمتون باید بدم که منظور چیست تا بعد وارد جزئیات بشیم. جهل، معنای جهل اصولا از نظر تئوریک کلمه عربیه. در زبان عربی، در زبان قرآن، جهل از نظر تئوری در برابر علمه. علم و جهل، یا آدم جاهله یا عالمه. ولی در عمل جهل در برابر حلمه، نه علم. یعنی آدمی که حلیمه به خودش مسلطه. حلیم با آدمی که عاقل، فهمیده است، به اونچه که اعتقاد داره، فهم و شعورش ایجاب میکنه عمل میکنه، نه عواطف و احساساتش، غرایزش. بنابراین جهل در معنای عملی یعنی دخالت دادن احساسات، عواطف، عقاید، خواسته های خود. در قرآن حتی درباره 3 از پیامبران گفته جاهل نباشید. پیامبران که بی علم نبودن، بی اطلاع نبودن. یکی در مورد خود حضرت یوسفه که وقتی در اون کاخ فرعون مصر تهدیدش میکنه اون زلیخا که اگر تسلیم خواسته های دل من نشی دستور میدم به زندان بندازنت، اون توطئه‌هایی که اون زنان درباری هم داشتن، دعا میکنه که میگه رب نسجن احب و الیم ما تدوننی الی، پروردگارا زندان رفتن برای من قابل تحمل تره از اون چی که منو دارن به اون سو میخوانند، و الا تصرف عنی کیدهن، اگه این نقشه ها، این توطئه ها رو از من بر نداری، این توطئه هایی که میکنن خونسا نکنی، اسب و الیهن، با تمام وجود دارم میل میکنم به اون سمت. بالاخره یه جوانی بوده، در اوج غرایزش بوده که اگر اینطور بشه، اکن من الجاهلین، از جاهلین خواهم شد. اینجا جهل به معنای نادانی که نیست. یوسف که علمشو که دست نمیده، یعنی غرایز بر من غلبه میکنه، بر عقلم، بر اندیشم، بر ایمانم. یعنی انقدر تحت فشار هستم، انقدر این جاذبه قوی هست که اگه تو به داد من نرسی، من دارم از جاهلین میشم. در باره یوسف پیامبر این جهل رو بکارده. یکی در مورد حضرت نوحه. حضرت نوح وقتی که حالا اون سیل و اون داستانا رو همه میدونید میاد و برحال غرق میشن یده از مردم، یعنی قبلا خبر داده بوده که یک سیل بزرگی در پیشه. اون کشتی رو که خب میساخته در اون صحرا هم مسخره میکردن، دست مینداختن اون روزی که بالاخره اون بارندگی های شدید میشه. حالا نمیخوام وارد اون قصه بشم. خب پسرش رو هرچی التماس میکنه نوح سوار بشه نمیشه، میگه میرم کوه به یه جای پناهنده میشم، هرچی اصرار التماس میکنه، تا بالاخره یه موج بلندی فاصله میندازه بین نوح و پسرش، پسر غرق میشه. میگه خدایا پسرم غرق شد، تو که به من وعده داده بودی که اهل منو نجات میدی، ان ابنی من اهلی، پسرم هم که از اهل منه، تو هم که بهترین وعده دهندگانی، چطور شد پسرم که غرق شد؟ خداوند میگه که انی اعزو که انتکون من الجاهلین، نصیحتت میکنم که جاهل نباش. انه لیس من اهلک، من گفتم اهل تو نجات میدم، اون که اهل تو نبود، اهلیت تو که این همه التماس کردی سوارش نشد، خب نشد سوار کشتی، چطور حالا غرایز پدری، احساس به اصطلاح رابطه پدر و فرزندی غلبه کرده؟ همه اینا که سوار نشدن، حالا استثناء چرا میخوایم بزنیم؟ چرا قانون باید دور زده بشه؟ پارتی بازیه؟ شفاعتی هست؟ یعنی اونجا به نوح میگه نصیحتت میکنم که جاهل نباش. یعنی حتی وقتی یه چیزی حقه، حتی اون احساسات و روابط والدین، اگر او بخواد حق رو زیر پا بذاره میشه جهل. پس هم غلبه غریزه جنسی است، اینجا غریزه پدری و مادری. البته طبیعی که خب قصه میخوره، ناراحت هست، ولی اینکه اعتراض بخواد به خدا بکنه که تو که وعده داده بودی اهلمو نجات میدی، که میگه اهل تو گفتم. یکم در مورد خود پیامبر اسلامه، اینم آیه 35 سوره انعامه، میفرماد که این کان کبر علیک اعراضهم، اگر این بی‌اعتنایی مردم، تکذیب مردم، نپذیرفتنشون، اعراض کردن از تو خیلی برات سنگین میاد، حالا چیکار میخوای بکنیم؟ میخوای زمین رو بکنی و معجزه بیاری، از آسمان بیاری؟ میگه ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اگه خدا میخواست خودش هدایت میکرد بندگانشو همه رو علی الهدى، فلا تکونن من الجاهلین، از جاهلین نباش. این آیه قرآن، آیه 35 هم طور که عرض کردم سوره انعامه. یعنی پیامبر عاشق مردم بوده، عاشق سعادت مردم بوده. در قرآن دو بار یا سه بار اومده که تو داری اصلا دق میکنی. فالکه باخون نفسه که الله یکونو مسلمین، الله یکونو مومن. چرا؟ از اینکه ایمان نمیارن تو داری جانتو میبازی، از دست میدی. فلعلک باخون نفسه که الله یکونو به هذا الحدیث اسفن، از تأسف اینکه چرا اینا ایمان نمیارن به این پیام نو زنده و بیدار کننده، تو داری جانت از دست میدی. فلا تذهب نفسه که علیهم حسراتن، مبادا از حسرت جانتو ببازی. پیامبر عاشق مردم بوده، در سوره توبه میگه لقد جاءکم رسول من انفسکم، رسولی از بین خودتون براتون آمده، عزیزون علیه ما انتم، دردها، گرفتاریها، مشکلات شما بر او دشواره، حریصون علیکم، حرص میزنه بر ایمان شما، بالمؤمنین رؤوف رحیم، رأفت و رحمت داره. خب پیامبر یک کمچین انسانی بوده، ولی قرآن میگه که خودمون میخواستیم همه رو هدایت میکردیم، قرار نیست بخواد به کسی با اکراه، یعنی به زورم شده باید بهش برد مردمو. میگه اگه ما خودمون میخواستیم میتونستیم. ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، همه رو، یعنی جوری خداوند دیگه شیطان مرخصی میفرستاد به قول معروف، همه هدایت میشدن. فلا تکونن من الجاهلین، این نونش هم تاکیده، مبادا جاهل باشی. پس این خیلی مهمه که احساس این که من دلم میخواد همه مردم حجاب داشته باشن، دلم میخواد همه مردم چادر و مقنعه داشته باشن، دلم میخواد که هیچ کسی بی حجابی نکنه. خب بله، این دوست داشتن آدم در این کارا خب خوبه، ولی حق نداره کسی به مردم تحمیل بکنه. این میشه جهل، جاهلانه رفتار کردن، چیزی که خدا برای پیامبرانش نخواسته. پیامبران به محضی که خواستن با عشق و علاقه که به مردم دارن یه جا اجباری بکنن، یعنی از همون اول خداوند گفته که، البته نه اینکه اجبار کرده باشه، میگه تو در معرض این هستی، مثل این که لعلکه نکنه قصدت این باشه که به هر قیمتی مردم بخواد به بهشت ببری، به قول معروف که این آقایون میگفتن به چوب، با چوب زدنم شده مردم ما بهشت نمی کنیم. بنابراین جهل که الان با تمام وجود دارن حاکمیت ما مرتکب میشن، همینه که بر این باور فقاهتی خودشون، یا باور درستن بگیم، خب بله در قرآن مسئله عفت، مسئله حفظ اندام، همه اینا اومده، ولی همه اینا اختیاریه، همه اینها با انتخاب خود مردمه. هیچ جای قرآن نگفته که حجاب اجباریه. به پیامبر میگه پیامبر یا یعنی قل از واجه که به همسرانت بگو و بنات که به دخترانت و نساء المؤمنین به زنان مؤمن بگو که اون چیزی که رو سرشون میندازن نزدیک بکنن. اون موقع پارچم که نبوده چند تا لباس بپوشن، اصلا صنایع نساجی نبوده، هر کسی حد اکثر یه دونه لباس داشته. اینو خب مینداختن به خاطر آفتاب گرما، خاکی که تو عربستان 14 قرن پیش بود. میگه اینو نزدیک کنین. اول حجاب داشتن، مرداش هم حجاب داشتن، ولی نه حجاب به معنی پوشش. یه چیزی رو سرشون مینداختن که از اون آفتاب استوایی نسوزن. میگه اینو نزدیکتر کنید که سینتون بپوشونه. هرگز نگفته که بر ملت بر بقیه هم واجبه. هیچ جای قرآن نیست. پس یه توصیه است برای مدل سازی. اگر مردمی اعتقاد باوری به این پیامبر دارن، وقتی که میبینن اون خانوادش اینطوری داره عمل میکنه، الگو میگیرن. و زنان مؤمن که خودشون آمدن و پذیرفتن، مطلقا در قرآن اجباری نیست، کیفری نیست. در سراسر قرآن کوچکترین کیفری که یه کسی بخواد بهشون توبه وجود نداره، چه برسه که این همه دخترانی که کشته شدن جانشون رو گرفتن به خاطر حالا دستگیری ها، رفتارهای وحشیانه که دیگه شاهد بودیم در این دوران، چه جانهای پاکی گرفته شده به خاطر همین جهل، به خاطر این جاهلانه رفتار کردن کسانی که الفبای مسائل قرآنی رو هم در این امور نمیدونن. این راجب جهل. اما جرم، فرق جرم با ظلم اینه که جرم حتما از بالاست، از سلاطینه، از دولته، از قدرتمندانه، ولی ظلم میتونه از پایینم باشه. یک کارگر یک استخدام بکنید میتونه ظلم بکنه به شما، اون کاری که باید نکنه، از زیر کار در بره، کار خوب انجام نده، این ظلم کرده، در ازای پولی که از شما میگیره مرتکب ظلم شده. ولی جرم از بالاست، همه جا. جائر به سلطان جائر در واقع برابر سلطان عادله، در برابر عدله. میگه افضل الجهاد، بالاترین جهاد چیه؟ کلمت و عدل عند امام جائر، یک سخن حقی، یک سخن عادلانه‌ای در برابر یک سلطان ستمگر گفتن. میگه بالاترین مرحله جهاده سلطان جائر. پس بحث ما درباره جهل و جور در مسئله حجاب اجباری، هم این باورها رو، این عواطف و این دلخواستنا که ما دلمون میخواد جامعه همه چادر سرشون باشه، مقنعه داشته باشن، گیرم همه اینام درست، گیرم همه حرفتونم درست باشه، این جهالت به خرج دادنه که بخوان به مردم تحمیل بکنیم. دومم جوره، یعنی از قدرت، از دست بالا دارین عمل میکنید، به این کار میگن جور. شما جائر هستید، به تعبیر قرآنی اسلامی در فرهنگ اسلامی دیکته کردن و زور گفتن به مردم نشانه جوره. خب اما چرا این کار ظلم و جوره؟ برای این که خدا به بندگانش احترام گذاشته، حرمت قائل شده. می فرماید این آیه 70 سوره اسراء، لقد کرمنا بنی آدم، ما به بنی آدم کرامت کردیم، اکرام کردیم. بنی آدم نمیگه به مسلمونا، به مؤمنین، هر کی که آدمه، به هر کی که انسانه ما کرامت کردیم. یعنی خدا احترام گذاشته به بندش، کرامت قائل شده بر او. از چه طریق؟ و حملناهم فی البر و البحر، اونو مسلط کردیم بر دریاها و بر خشکی ها. چه چیزی بالاتر از این؟ کدوم حیوان اگه تو آب که خشکی نمیتونه بیاد، تو خشکی تو آب نمیتونه بیاد؟ مسلط کردیم، یعنی به انسان امکان دادیم که بتونه مسلط بشه به خشکی های کره زمین، همه جا و بر دریاها. و همچنین رزقناهم من الطیبات، انواع میوه ها و رزق که با طیب نفس باشه، با میل و رغبت. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا، از بسیاری از اونچه که آفریدیم به انسان برتری دادیم، فضیلت دادیم. این دیگه چقدر مقام بالاییه؟ مگه ما طلبکار بودیم؟ مگه ما چی کار کرده بودیم؟ این نهایت اکرامه. یه وقت انعام آدم به کسی میکنه، یه وقت اکرام میکنه. انعام یعنی نعمت دادن، مثال مادی، مالی، غذای خوب، رزق خوب. یه وقت هست که شخصیت براش قائله، احترام قائله، منزلت براش قائله است. اینو بهش میگن اکرام، گرامی داشتن. در واقع اولین صفت قرآن جز اسماء الحسنا، اولین نام نیکویی که در قرآن برای خدا آمده چیه؟ هیچ تصور کردین؟ مهمترین، این اولینش که به پیامبر میخواد بگی، در همون غار حرا وقتی وحی بر پیامبر نازل شده میگه اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم. بخوان به آثار ربوبیت پروردگارتو، بخوان در عالم خلقت، بخوان یعنی ببین، بفهم. میگه در چهرش خواندم من آلت او رو. بخوان جهان رو، پروردگارت اکرمه، گرامی ترینه. اقرا و ربک، چرا؟ برای اینکه علم بالقلم، کاربرد قلم رو به تو آموخت. علم الانسان ما لم یعلم، به انسان چیزی رو که نمیدونست از طریق علم قلم آموخت. کدوم یکی از حیوانات، کدوم یکی از این موجودات دنیا تجربیات زندگیشون رو میتونن مکتوب بکنن، حفظ بکنن؟ همه حیوانات تجربیاتی که در زمان حیات خودشون به دست میارن با مرگشون میذارن، از بین میره. هر چقدر شما سگتون و گربتون رو تربیت کرده باشید، وقتی که این در زندگیش نمیتونه اون چیزا که تعلیم گرفته تعلیم بده، مگر اینکه دو مرتبه این تعلیمات داده بشه. ولی انسان میتونه تمام تجربیاتش رو مکتوب بکنه، پله پله به نسل بعد همینطور انباشته میشه دانش. اینو میگه اکرام. کدوم موجود داره؟ پس خدا کرامت بخشیده به انسان، خدا کریمه. هم میگه رب کریم، یا ایها الانسان ما غرک به رب کل کریم. صفت کریم رو برای خدا قائل شده، برای رب. کی تو رو انقدر مغرور کرده؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، تو رو خلق کرده، آراسته، تعدیل در بین اجزایت گذاشته، فی ای صورت ما شاء رکبک، ترکیبات مختلف، تسویه، ترکیب، تعدیل، همه این مراحل رو، یعنی اون نعماتی که بر خدا بخشیده فرامون هستش. میگه رزق کریم، قول کریم، مقام کریم، حتی طبیعت، میگه زوج کریم، انواع گلها و گیاهان کریم، یا اجر کریم، ده ها مورد. یعنی این صفت کرامت نهایت اکرام و احترام خداوند رو به انسان داره نشون میده. حالا کسانی که اینو نمیفهمن، فکر میکنن که در چیز، آقایون میگن دیگه، میگن که مردم صغیرن، یعنی در نظام ولایت مطلقه فقیه که ما ولایت مطلقه بر شما داریم، مردم صغیرن. صغیرن بچن، مردم مهجورن، مهجور با هی حوازی به دیوانه میگن، یعنی کسی که در هجره، یعنی شما ولایت احتیاج دارین، ما باید برای شما تصمیم بگیریم. ما میتونیم حتی احکام شرعیرم اگر لازم باشه تعطیل بکنیم موقتا، یعنی جای خدا، ما از جانب خدا مأموریت داریم. این نهایت توهینه به بندگانی که خداوند به اونا اکرام کرده که اونا رو بچه بدونیم، حقیر بدونیم، صغیر بدونیم، محتاج به ولایت مطلقه بدونیم، که آقایون بگن غلط کردن که مردم بخوان این کارو بکنن، اون کارو بکنن، یعنی از یه موضع مستکبرانه برتر بخوان به زور به مردم تحمیل بکنن، حتی با گرفتن جان مردم، با بمبای نمیدونم، بمبای حالا معلومه نشد چگونه بوده، چند ماه طول کشید که تو مدارس دخترونه، برای اینکه این جنبش زن زندگی آزادی رو از همون دوران مدرسه با ارعاب اینا رو به وحشت بندازن که دیگه نیان تو میدون، چون دیدن که چطور مدارس تعطیل داره میشه و بچهای دختر بچه‌ها با ترسوندن اونها، با وحشت انداختن بین اونها، برای اینکه اینا رو مجبور بکنن که حرف اونها رو گوش بکنن. یعنی میگه تا نباشد چوب تر فرمان نبرند گاو و خر، یعنی مردم مثل گاو و خر بدونن که باید چوب تر باشه بالاترشون، با تهدید، با انداختن این بمب‌های نمیدونم که گازهای بیهوش کننده بین مردم هست، یا این نیروهای سرکوب و به جون مردم انداختن، این رفتارهای وحشیانه نهایت محرومیت خودشون از این درجاتی است که خداوند برای بندگانش قائل شده. اینا دارن تحمیل میکنن، تحمیل به مردم میکنن. سوره یونس آیه 99 میفرماد ولو شاء ربک، اگه پروردگار تو میخواست مشیتش ایجاب میکرد، لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اگه مشیت خدا این بود تمامی مردم روی زمین رو مؤمن کرده بود خودش. خدایی که این جهان رو آفریده، میلیاردها کهکشان آفریده، براش مشکل بوده که همه به صورت جبری مؤمن باشن. بعد خطاب به پیامبر میگه اف انت تکر و ناسه حتی یکونو مؤمنین، خطاب به پیامبر اسلامه، حالا تو میخوای مردم رو با اکراه به ایمان واداری؟ البته پیامبر که این کار رو هیچ وقت نکردن، همه رفتار پیامبر تاریخ شاهده. یعنی این درسی که داره به ما میده، از به پیامبر میگه، میگن به در میگن که دیوار بشنوه. تو میخوای مردم رو با اکراه به ایمان بخوانی؟ نظام ولایت مطلقه فقیه میخواد مردم رو با زور، با اکراه، با تهدید، با زندان، با جریمه مالی به ایمانی که به ذهن خودشون رسیده، که هیچ جای قرآن هم چنین چیزی رو تکلیف اجباری نکرده، میخوان بکنن. وقتی به پیامبر اینو داره میگه، نه تنها پیامبر اسلام، پیامبر آخرین، از زمان نوح، نوح اولین پیامبر به مردم میگه انلزم و کموها، مگه ممکنه که ما شما رو الزام بکنیم و انتم لها کارهون، شما کراهت داشته باشید. یعنی میگه اصلا مگه ممکنه یک مؤمن، یک پیامبر مردم رو به چیزی که دلشون نمیخواد الزام بکنن؟ ببینین از پیامبر نخستین آدم تا پیامبر خاتم، همه پیامبران متنفر بودن از اکراه، میگفتن این تعارض با دین داره، این اصلی که آمده لا اکراه فی دین، در دین اصلا اکراهی نیست، همه دینه. نه اینکه اولش به کسی زور نمیگن که بیاد مسلمان بشه یا خداشناس بشه، به قول آقای مسواه یزدی میگو بله دین به زوری که نیست که بیان به زور کسی بگن تو عالم ایمان بیار، ولی وقتی آورد دیگه اجباره، اینم جایزش، تشویق دینه که تو تا حالا آزادی داری، مختاری که بپذیرنه، ولی اگه پذیرفتی دیگه پدرت در میاریم، اگر بخوای برگردی از دین اعدامت میکنیم، میشی مرتد. یعنی این جایزه، این که حالا مؤمن شده دیگه آزادیش رو دست میده. دیدگاه آقایون این چنینه. این حرفا دیگه صد بار شنیدین به زبانهای مختلف. یعنی این در دیدگاه نظام ولایت فقیه، و اصولا در این دیدگاه آخوندا آقایون، نمیخوام همه آقایون رو بگم، یه وقت سوء تفاهم نشه، اینا که فعلا دستشون به قدرت با هر کاری دلشون بخواد میکنن، این نگاه در واقع تحکم آمیز، این نگاه وجوب و پیاده کردن احکام به هر قیمتی. یعنی اصولا فقیهان کارشون خب همینه، میگن فقه ناظر به ظواهر شرعه، همه آقایون میگن دیگه، یعنی تو نمازتو باید درست بخونی، دستاتو اینجوری نگیری، اونجوری بگیری، قنوتتو اینجوری بکنی. میگن فقه کاری نداره که این معناشو میفهمه یا نمیفهمه، به زور مجبورش میکنیم یا نه. فقه ناظر بر احکام ظاهری است، احکام ظاهر شرعه، کاری به باطن نداره، باطنش به خودتون. یعنی فقیهانی که این چنین فکر میکنند، براشونی که سطح ظاهر جامعه درست باشه، هر دو حجاب داشته باشن، حالا اگه میخوان تو خونهشون هر کاری بکنن به ما چه مربوطه؟ شراب بیرون نخورن، حالا اگه مصرف شراب چند برابر قبل از انقلاب شده باشه به ما چه مربوطه؟ اگه حالا از دین متنفر میشن به ما چه مربوطه؟ باید بخونن تو ادارات، باید حجاب داشته باشن، حالا اگه دشمن دین میشن، دشمن خدا میشن، به ما چه مربوطه؟ وظیفه ما اینه که ظاهر جامعه رو، اگه این درست نباشه میگن پس چه غلطی کردید؟ 47 سال گذشته، وضع اقتصادیمون، وضع نمیدونم داخلیمون، خارجیمون، احترام متوسط جان، همه چی وقتی افت کرده، قیمت دلار 6 تومن 7000 شده 71000 تومن، یعنی بیش از 10000 برابر بالا رفته، میگم به ما چه مربوطه؟ خب در دید اینا اینه که ظواهر درست بشه، در واقع همینو میخوان دیگه، که مردم اونا که به هر حال هم فکر خودشونن بگم لااقل سطح جامعه رو اینا درست نگه داشتن. از اولم همینطور بوده، یعنی از اولم اینا مخالفتشون با تأسیس مدارس، شما تاریخ تأسیس مدارس رو در ایران بخونید ببینید چقدر سالیان طولانی مدارس رو آتیش میزدن، مدارس رو از بین میبردن، تخریب میکردن، با همین اراذل و اوباششون لباس شخصیاشون میفرستادن مدارس از بین بره. ببینید تاریخچه رو بخونید، مدارس رشدیه از تبریز که شروع شد، از تو شمال، همه جا ایران تخریب میکردن، نمیذاشتن. سالها طول کشید تا مدرسه ساخته شد، چون میگفتن همین مکتب خونه هاست که در کنترل خود ماست، اینا میرن فیزیک میخونن، شیمی میخونن، دینه میذارن کنار، باید بچه ها نماز خون باشن، باید همین شریعت رو یاد بگیرن. چه مخالفت هایی، حتما خوندین تاریخشو، میدونید که چقدر مبارزه میکردن که مردم این علوم رو یاد نگیرن، تاریخ و جغرافیا و ریاضی، ما نیازی نداریم به این حرفا، ما همین شریعت رو داریم. خب این در واقع یه ریشه تاریخی داره، اول با رادیو مخالف بودن، بعد اومد رادیو رو به کنترل خودشون گرفتن، با تلویزیون چه مدتی مخالفت داشتن، همیشه این تاریخچه کسانی که در یک دوگمهای فقاهتی موندن همینه، با هر چیزی میخوان مخالفت کنن که تو همون محدودهی که خودشون خوندن و بلدن. این آقایون عمدتاً از همون 6 کلاس که توی دهات روستایی برانور درس خوندن، معمولاً سنین 14-15 سالگی میرفتن به مدارس حوزوی دیگه، حتی اکثر 6 کلاس دبستان، رئیس امور سابق هم 6 کلاس درس خونده بود دیگه. اینا نه تاریخ، نه جغرافیا، نه ریاضیات چیزی نخوندن، نه جامعه شناسی میدونن که با زور نمیشه جامعه رو عوض کرد، نه روانشناسی خوندن که انسانا رو بشناسن، که بابا بچه رو که نمیشه به زور تحمیل با دشنام به راه آورد، به دین آوردش، نه تعلیم و تربیت میشناسن، فقط یه درسایی که تو حوزه خوندن که معلوم نیست چقدر به درد دنیا و آخرت بخوره، با همینا میخوان مردم مجبور بکنن به اون چیزایی که خودشون فرا گرفتن. یکی از این سروده های انقلابی که سال اول انقلاب میخوندن، شعریست از منصور تهرانی که یه فیلمی هم تهیه کردن از فریاد تا ترور، یادآور همین حملاتی که به دانشگاه ها و این برابر میکردن سال 70. شعری خیلی معروفیه، این حتما شنیدین، همین میگه: یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، با این چوبی که توی این مدارس میزدن، بغض من و آه منی، حق شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز در تن ما. اینو خیلی با آهنگ خوبی میخونن، ما فقط متنش رو میخونم. دشت بی فرهنگی ما هرزه تموم علفاش، خوب اگر خوب بگر بد اگر بد، مرده دلای آدماش، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه؟ ببینید از همون موقع این چوب الف، از همون مدارسی که از اولم اداره میکردن با چوب، با ترکه در واقع بوده. حالا شاید نسل امروز اینا رو باور نکنن یا لمس نکنن، ولی من خودم به خوبی و خاطر دارم دوران تحصیل رو. من همون از دبستان حتی کلاس دوم و سوم، من کاملا یادم مدرسه قائم مقام میرفتیم، از مدارس شمال شهر تهران بود، از بهترین مدارس تهران بود، مدیر بسیار لایق و کاردانی هم داشت، خدا رحمتش کنه. ولی چندین بار همون صبح که مثلا 2 دقیقه 1 دقیقه دیر میشد که برسیم به مدرسه، ناظم مدرسه، یه حوضی هم وسط مدرسه‌مون بود، این چوب آلبالو، چوب آلبالو گیراس میذاشتن توی اون آب، این تر میشد. کلاس دوم آخه یه بچه 8 ساله چقدر میتونه، اگر حالا 2 دقیقه 3 دقیقه دیر آمده، ولی همون سیاست تا نباشد چوب تر، این چوب تر از قدیم میذاشتن تو آب که خیلی درد میاد، میگفتن دستاتون رو باز کنین، حداقل یه دونه دست چپ یه دونه دست راست میده. من تا آخر ساعت این دستم نمیتونستم باش بنویسم، از همون 8-9 سالگی. حتی یه خانم معلم داشتیم، حالا دیگه خانم ها حتما نیستن تو مدرسه پسرونه، ولی خب بچه های 7-8 ساله بودیم دیگه. این خانم معلم همیشه سوال میکرد، یه مداد بود میذاشت اینجوری یه در میون لای انگشتا، با دوتا دستشم اگه جواب نمیدادیم فشار میداد. من تا آخر روز این بند انگشتا اصلا نمیتونستم دیگه قلم دست بگیرم. ببینید ما وارث یک همچین رفتارهایی هستیم تو فرهنگ خودمون. یعنی این فرهنگ هاست که از بچگی زور رو میخواد تحمیل بکنه. این شعر یار دبستانی من، اونم داره این خاطرات بغض من و آه منی رو داره می، خیلی قشنگ این رو خوندن، حتما بارها این رو شنیدین، یکی از بهترین سرودایی بود که اینا رو خوندن. خب تازه هر طور که عرض کردم، من مدرسه خیلی خوبی بود که بعدا هم اسمش شد آینده روشن، مدرسه تازه روشن فکران، و بای به حال بقیه جاهای دیگه. حالا این آقایون با این ابلاغیه که فرستادن، همه وزارتخونه ها، همه وزارتخونه ها باید یه ستاد مستقل برای این کار تشکیل بدن، باید آموزش ضمن خدمت بدن برای کارمندان، برای این همه کارا مونده، برای همین حجاب، برای فرهنگ عفاف و حجاب با مدیریت حوزه های علمیه. این چیزاست که توی قانون نوشتن، با مدیریت حوزه های علمیه همه وزارتخونه ها حالا باید یک ستادی تشکیل بدن که این کارا رو انجام بدن. به جای گشت ارشاد حالا نیروی انتظامی میاد، حالا برای اینکه خیلی هم درگیری های خیابونی نباشه، این کشتارها ادامه پیدا کنه، میگه تقویت سامانه های هوشمند شناسایی با دوربین های ثابت و سیار. حالا دیگه مدارس و ادارات و همه خیابونا از این دوربینا هست و که ببینن کی حالا یه ذره روسریش رفته کنار. با هوش مصنوعی و حمایت از گروه های مردمی، یعنی همین لباس شخصی ها که اونا رو میگن میپذیریم، یعنی حالا همه یه اشاره کردن فعلا، یعنی حالا که نشد اونا میان به کمک، در واقع با کمک سازمان صدا و سیما و همکاری در واقع صدا و سیما برای برنامه‌های در حوزه سبک زندگی خانواده محور. ببینین چقدر با القابی هم هست، خانواده محور، فرهنگ حجاب و عفاف، تشکیل کارگاه‌های ساماندهی مد و لباس برای طراحی، تولید و عرضه لباس به سبک زندگی اسلامی. ببینید چه آشی پختن براتون. تولید پارچه چادر مشکی و مقنعه با معافیت مالیاتی در یعنی با امور فرهنگی. حالا این خود این نوندونی بزرگی خواهد شد، چون دیگه از مالیات هم معافن، این در حد کار فرهنگی مالیات ازشون گرفته بشه. وزارت آموزش پرورش این برنامه رو، ترویج این برنامه رو در تمام پایه‌های تحصیلی در قالب متون درسی باید اعمال بکنه. معلمان، کارمندای مدارس، خانواده های شاگردان باید در دهی کارگاه های آموزشی باید دوره ببینن. یعنی دیگه حالا پدر و مادرام حداقل باید بیان. اونایی که میخوان استخدام بکنن، گزینش کارکنای رسمی یا پیمانی یا خرید خدمت، همه اینا باید با تایید صلاحیتشون در زمینه حجاب باشه. از همه مفتضح‌تر، شرکت‌های دانش بنیان، پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های تأسیس شده، همه استارتاپ‌هایی که تأسیس کردن و برای دانش‌های پیشرفته، میگه اگه اختراع اینا داشته باشن، در صورت عدم رعایت قانون حجاب اختراعشون ثبت نمیشه. ببینید چقدر شرم‌آوره، چطور مملکت رو میخوان به سمت پیشرفت ببرن که اختراع مگه کرده باشی نمیذاریم ثبت بشه، چون تو شرکتتون چند تا بی‌حجاب بودن. برخوردای با دانشجوها از طریق همین کمیته انضباطی دانشگاه‌ها با نمره منفی که بهشون میده، حتی تو وزارت علوم و تحقیقات فناوری، رعایت حجاب در داروخانه ها، آزمایشگاه ها، بیمارستان های دولتی خصوصی، مطب پزشکان، در برای کارمندان، حتی بیماران، تا کجا این برنامه رو میخوان بزور؟ اینا رو هم هیچ کدوم زور نمیدونن، اکراه نمیدونن. و خیلی عجیبه که در این زمینه های فعلا سیاست خارجی شکست خوردن. حالا برای اینکه دق و دلیش رو سر ملت در بیاره، مردم احساس نکنه که حالا اینا ضعیف شدن، حالا با زور میخوان سراغ مردم بیان، جنگ با مردم، جنگ با ملت. تو همه این ارکانی که حالا بخونید، قانون مفصلی هم هست که چه برنامه هایی ریختن، یک به اصطلاح ساماندهی، جنگ گسترده بر تحقیر زنان، یه نوع بیرحمی، یک نوع نفرت آفرینی و درگیر کردن مردم با هم دیگه، این گروه ها رو به جون هم دیگه بندازن در واقع. به هر حال همطور که عرض کردم، این دستپخت شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی دیگه، شورای نگهبان کی هستن؟ همین آقایونی که اکثریتشون خودشون از همین فقیهانن، یا کسان دیگه ای که از خود فقیهان سختگیرترن تو این چیزا، اگه لباس شخصی هن میشناسین دیگه چه کسانی عضو شدن. مجلس هم که از فیلتر شورای نگهبان اومده، یعنی تصمیم گیری راجع ملت میخوان یه عده از این فقهایی که دیگه بعضیاشون هم تو آستانه 100 سالگی هستن، نمیدونم شاید هم 100 هم گذشته باشه، اینا میخوان برای ملت تصمیم بگیرن با اون افکار ارتجایی قرون گذشته خودشون، و اینا رو هم وظیفه شرعی خودشون میدونن، ثواب هم برای خودشون میدونن. به استناد آیات خیلی محکم و اساسی قرآن، وقتی میگه لا اکراه فی الدین، همطور که عرض کردم، در هیچ یک از کلیات و امور فرعی دین اصلا کراهت قابل قبول نیست، چون دین یه امر قلبیه، قلب وقتی که به اکراه قرارش بدن متنفر میشه. این فرمایش امام علیه، میگه القلب اذا اکره، وقتی که قلب در معرض فشار قرار بگیره، یعنی تحمیل بهش بکنند، اما کور میشه، یعنی بصیرتش را دست میده قلب انسان. اما نه تنها در قرآن نیست، بلکه ضد این هست، در سنت پیامبر، سیره پیامبر و اهل بیتش مطلقا شما نمیبینین که اکراه کرده باشن هیچ یک از امور دینی رو. کاملا نتیجه معکوس میبخشه. جالبه که قرآن همطور که عرض کردم به پیامبر میگه به همسر دخترانت و زنان مؤمن بگو. هیچ نوع کیفری در قرآن نیست، نه کیفر مالی، نه بدنی، نه هیچ محرومیتی از هیچ یک از حقوق اجتماعی. اینا از کجا آوردن؟ از مغزهای پوسیده خودشون. هیچ چیزی در شریعت نیست، وقتی چیزی در قرآن نیست، در سنت پیامبر نیست و در اونچه که اهل بیتش هست، از کجا اومده؟ از کجا اومده؟ جز از این درس‌های فقاهتی خودشون یا برای حفظ قدرت خودشون، هیچ مبنایی نداره. اینا جزء امر به معروف و نهی از منکر تلقی میکنن. در سراسر قرآن کوچکترین اشاره‌ای به اینکه مسئله حجاب و اصولا این احکام شرعیه جزء امر به معروف نیست. امر به معروف حق مردم در برابر حاکمان. من بارها اینو تکرار کردم، این وصیت امام علی است، همون اولشه. میگه فلا تترک الامر بالمعروف فلا تترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. امر به معروف و نهی از منکر رو ترک اگر بکنید فیولا علیکم شرارکم، اشرارتون ولایت پیدا میکنن، ولایت امر شما با اشرار خواهد بود. ثم تدعون، بعد میرین دعا میکنید، فلا یستجاب لکم، اجابت هم هرگز نخواهد شد، چون راهش اینه که شما اعتراض بکنید، ایراد بگیرید. اگر ایراد نگیرید، امر به معروف نکنید، امر به معروف قرآنی حق مردمه، وظیفه مردمه علیه مستبدین، نه برعکس. این رو مسخ کردند خلفای بنی امیه و بنی عباس، از مردم سلب کردن این حق و خودشون گرفتن برای کنترل ظواهر شریعتی که بگن آقا ما طرفدار دین هستیم. نتیجه چی میشه؟ این تعبیر رو قبلا براتون خونده بودم از زبان حضرت علی، میگه که برای شما زمانی خواهد آمد که از اسلام فقط اسمش میمونه، از قرآن رسوماتش میمونه. میگه مساجد هم یومئذن آمرتون من البنا، مساجد در نظر ساختمان خیلی آباده، خرابون من الهدا، از هدایت خرابه. سکانها و امارها، مسجد روها و مسجد سازا، شر رو اهل الارض، بدترین مردم زمانه هستن. من هم تخرج الفتنه، فتنه تو مساجد میاد، و الیهم تعول خطیه، خطاها جاشگاش اونجاست. این پیشبینی امام علیه، میدونه وقتی که کسانی مثل معاویه اینها که ریاکارانه وارد دین شدند، به قدرت رسیدن با دین، میخوان حفظش بکنن، میخوان ظواهر شریعت رو درست کنن، مساجد رو آباد بکنن. اینی که میبینین حالا تو پارک ها میخوان به زور مسجد بسازن، مسجد ضرار، مسجدی که مردم احساس تنفر هم پیدا میکنن چون باعث ضرره، دولت میخواد اینا رو صاحب بشه، یعنی دین رو میخوان در کنترل خودشون بگیرن. یک سخنی حضرت علی از اوصاف حاکمان میگه که حاکمان با چه صفتی داشته باشن، از جملهش این تو همون عهدنامه مالکش داره، میگه و ترک استکراه ایاهم الا ما لیس له قبلهم. حاکم عادل کسی است که وظیفه‌ای که به عهده دولت نیست به مردم تحمیل نمیکنه، ترک میکنه این کراهتو، الان ما لیس له قبلم، در قبال مردم حقی نداره. دولت غلط کرده که میخواد وارد مسائل دینی مردم بشه، چنین حقی نداره. در سراسر عهدنامه مالک اشتر یک کلمه حتی به مالک اشتر نمیگن تو برو دینو تقویت کن، اسلامو تقویت کن، نماز مردم و روزه مردم، یک کلمه در اون منشور حکومتی نیست. هر آنچه که هست خدمت به مردم در امور معیشتی شونه، یک در جمع‌آوری مالیات هاست، یه فرد که نمیتونه، دولت باید بکنه. دوم جهاد با دشمنه، دفاع از مملکت. سوم استصلاح اهلها، دادگستری که بین مردم اگه اختلافی هست قضاتی باشه که اونا داوری کنن. چهارم امارت بلادها، شهرسازی آبادانی. یک کلمه در همه اونچه که امام علی گفتند، یک کلمه وظیفه دینی به عهده دولت نگذاشتن. روحانیت حق نداره که از موضع دین بخواد وارد کار دولت بشه، میتونه کاندید بشه اگه مردم بهش رأی دادن، مطابق قوانین مسببه عمل بکنه. برای اینکه روحانیت یا اصلا عقاید مردم، ایمان مردم که یه رنگ نیست، مردم نله‌های مختلف فکری دارن، به چه دلیل اون یه تعداد قلیلی که به حکومت رسیدن حق دارند درک و دریافت و برداشت خودشون از دین رو به بقیه تعمیل بکنن؟ الان روحانیت ما، شما فکر میکنید که چند درصدشون حتی باور دارن به این حرفا؟ یا معترض هستن یه قلیلی که از خیلی چیزا هم کنار گذاشتنشون، یا سکوت کردن میترسن چون نسبت به اونا حساسیت بیشتر دارن. اگه واقعا تایید دلشون رو بگردیم شاید 10% هم بیشتر نباشن. یا اونا یا مفخورایی که از قبال اونها دارن غارت میکنن مملکتو، وگرنه هیچ پایه هم حتی نداره. اینی که یه گروهی با اندیشه های خودش وقتی به قدرت رسید بخواد تحمیل بکنه، این مشکلات و مصائب رو به بار میاره. بذارید چند تا از چیزهایی هم که قرآن توصیه میکنه که حتی این حق رو به پیامبر نداده. در قرآن 7 بار به پیامبر گفته که تو وکیل نیستی. وکیل یعنی کار مردم به تو سپرده نشده. این آقایان از کجا این حق رو برای خودشون قائل شدن که به جای مردم تصمیم بگیرن؟ میفرماد که کذب بهی قوم که قوم تو رو تکذیب کردن و هوال حق، در حال که حقه. قوم تو یعنی همون مردم مکه که بودن، این که حقه تکذیب کردن. قل لستو علیکم به وکیل، بهشون بگو کار شما به من سپرده نشده، من حقی از جانب خدا ندارم که بخوام حالا به شما تحمیل بکنه، بگو من هیچ حقی از جانب خدا ندارم. این سوره انعام 66. انعام 107 میگه که ولو شاء الله ما اشرکو، اگه خدا میخواست که مردم مشرک نمیشدن. و ما جعلنا که علیهم حفیظن، تو رو که پاسدار نفرسه، حفیظنی کسی باید حفاظت بکنه دین، نمیدونم با دوربین با این ور اون ور بخواد کنترل بکنه. تو حق نداری که حفاظت بکنی دین ایمان مردم، کی نماز میخونه کی نمیخونه، کی اجاب داره کی نداره. ما انت علیهم به وکیل، کار مردم که به تو نسپردیم. خیلی عرض کردم 7 مورد. سوره یونس بعدیش هست 108، سوره زمر 41، سوره شورا آیه 6 میگه والذین اتخذوا من دون اولیا، کسانی که به جز خدا دنبال اولیای دیگه هستن، الله حفیظ علیهم، خدا خودش میدونه. ما انت علیهم به وکیل، تو که وکیل نیستی، به تو نسپردیم. سوره اسراء آیه 54، سوره فرقان آیه 43 میگه حتی اگر کسی که غیر خدا رو خواست انتخاب بکنه، یا حتی میگه کسی که خودپرست بود، ارایت من اتخذ الهه و هوا، اون کسی که الهش معبودش خداش هوای نفس خودش خودپرسته، افنت تکون علیه وکیلن، به تو چه مربوطه، مگه تو وکیل اونا هستی؟ 7 بار در قرآن به پیامبر میگه کار مردم به تو سپردن شده. آخه این آقایون از کجا آوردن که میگن مردم سقارن، مردم مهجورن، ولی میخوان، ما باید به جاشون تصمیم بگیریم؟ وقتی خدا نسبت به پیامبرش داره میگه، چه ارتباطی سخنان اینا با دین داره؟ 5 بار به پیامبر گفته تو حفیظ نیستی. حفیظ یعنی محافظ، پاسدار، نگهبان مردم. من یوت رسول فقط اطاع الله، کسی اگه از رسول اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده. و من تولا، هر کسی که به تو پشت کرده، فما ارسلنا که علیه محفیظن، تو که حفیظ نیستی، تو که پاسدار نیستی، حق نداری کاری بکنی. سوره انعام آیه 104 میگه که بصیرت هایی از جانب خدا از پروردگارتون آمده، هر کسی خواست بصیرت به پذیر پذیرفت، هر کی هم خواست چشمشو ببنده رو این کارا، تو که حفیظ نیستی. حتی یه جای میگه که تو تذکر بده، فقط انما انت مذکر، فقط تو تذکر دهنده ای، لست علیهم به مسیطر، حق سیطره نداری، حق سیطره نداری. این آقایون سیطره از کجا اومدن که به جون مردم میافتن با این نیروهای سرکوبشون؟ از کجا این همه کشته شدن، این حق رو به خودشون دادن که تو مردم شلیک بکنن، ساچم بزنن، تیر جنگی بزنن، با چماق بزنن؟ این سیطره مگه نیست؟ سیطره معناش چیه؟ به پیامبر میگه لسته علیه به مسیطر، تو حق سیطره نداری. اگه سیطره مجاز بود، مشروع بود، به پیامبر میگفت که به تو سیطره دادیم. یا تو سوره قاف آیه 45 میگه نحنو اعلمو به ما یقولون، ما خودمون میفهمیم، میدونیم چی دارن مردم میگن، کفر میگن، شرک میگن. و ما انت علیهم به جبار، تو که جبار نیستی، تو حق نداری جباریت بکنی. جبار کسی است که جبر میکنه، خواسته خودش رو میخواد تحمیل کنه، جبارانه. تا دلتون بخواد قرآن خطاب به پیامبر داره اینا رو میگه، نه مسیطری، نه جباری، نه حق تکلیف داری. ما انا ملل متکلفین، من تکلیف نمیتونم بکنم. حالا این قانونی که اینها تکلیف دارن به مردم میکنن به همه وزارتخونه ها، آیا این جز شیطانیه؟ آیا جز شیطانیه؟ با کدوم یک از آیات قرآن و سنت پیامبر سازگاره؟ جز با بربافته های خودشون تو حوزه های علمی خودشون؟ این از اول انقلاب بوده، از همون دهم اسفند سخنانی آقای خمینی در جمع طلاب. میگه زنان اسلامی باید با حجاب اسلامی بیرون بیایند. این باید رو شما کجا آوردین؟ این باید از کجا آوردین؟ با کدوم یکی از این متون قرآنی؟ نه آنکه خودشان را بزک کنند. زنها هنوز در ادارات با وضع پیشین کار میکنند. به من گزارش دادند که در وزارتخانه ها زنها لخت هستند. این موضوع خلاف شرع است. تظاهرات به دنبال همین صحبت آقای خمینی در 17 اسفند 57 و بعد از اون کمپین میلیون امضایی بود و کنشگران نمیدونم حقوق زنان و سالهای بعد همون دختران خیابانی شد. از اول انقلاب یه آتشی رو روشن کردن که شورش هم کبریتش آقای خمینی زد همون 2 هفته بعد از انقلاب. یعنی مثل این که چیزی دیگه ای مطرح نیست. حالا قدرت رو آمدن تیک اوور کردن، به قدرت رسیدن وظیفه شما دارید. حالا اون رژیم قبلی رو ساقط کردین، مثل این کاری نیست، فقط آمدیم برای این که سر مردم حجاب بکنیم. صحبت آقای طالاقانی رو میخونم و عرضم مخاطب میدم. خب وقتی خیلی مردم شورش کردن علیه حرف آقای خمینی، گفت اسلام، قرآن و دین میخواهند شخصیت زن حفظ شود. بله، قرآن اسلام میخوان شخصیت زن حفظ شود. این حرکت انقلابی است. کی در این راه پیمایی ها خانم ها، خواهران و دختران ما را مجبور کرد که با حجاب یا بی حجاب بیایند؟ این آقای طالاقانی داره میگه. میگه مردم مگه مجبور بودن؟ کی مجبورشون کرده بود که تو این راهپیمایی میلیونی بیان که رژیم عوض شد، که با حجاب میخوان بیان یا بی حجاب؟ شما اکثرم اگر ببینیم، من نمیدونم حالا آمار اکثریت با بی حجابا بود یا با حجابا بود، خودشان با احساس مسئولیت اسلامی که این لباس یکی از شعارهای اسلامی و ایرانی است، اصالت خودشان را نشان دادن. اجباری حتی برای زنهای مسلمان هم نیست. میگه برای زنان مسلمان هم اجبار نیست. این سخن آقای طالقانیه. چه اجباری؟ بعد برای اینکه خب یه مقداری بین اون حرفی که آقای خمینی زده با مردم یه التیامی حاصل بشه، آقای طالقانی گفتن حضرت آیت الله خمینی نصیحتی کردند، مانند پدری که به فرزندش نصیحت می کند، راهنماییش می کند که شما اینجور باشید، به این سبک باشید. آقای طالاقانی حرفشو زد، حرف دلشو، که برای مسلمان هم حتی اجباری نیست، اینا توصیه است. ولی خب حالا میخواست که اون اوایل انقلاب مثلا هم بین ایشون و آقای خمینی اختلاف نیفته و همین که بگه حالا ایشون مثلا به عنوان پدرانه یه حرفی زدن، شما این رو جدی تلقی نکنید، مثلا بدون که بر زنان مسلمانش هم حتی به هر حال اجباری نیست. به هر حال این یک خلاصه بود که از این جریاناتی که تو مملکت ما داره میگذره. متاسفانه همه اینا به نام اسلام، به نام شریعت، به نام قرآن، که هیچ رنگی، هیچ بویی از نه قرآن برده نه شریعت. هر چی که هست از یک افکار فقیهان قرون گذشته است که تو این کتابای خودشون نوشتن، هیچ استناد قرآنی نداره. به قول آیت الله امامی، آقای بله جوادی آملی، ایشون میگه در حوزه های علمیه ما اون 4 اصلی که توی چیز هستش، حوزه قوم، که اصل کتاب، سنت، عقل و اجماع، میگه فقیهان باید این 4 تا رعایت بکنن. یکی قرآن، یکی سنت پیامبر طبق روایات، دومه که عقل، این عقلانیه، سوم اجماع، همشون پذیرفته باشن، حرف یه نفر نباشه. آقای امامی اسم ایشون رو با آقای امامی کاشانی اشتباه میکنم، بله، ایشون میگه که آملی، در واقع جوادی آملی میگه در حوزه های علمی ما نه قرآن هست، نه سنت پیامبر هست، نه عقل هست و نه اجماع. ایشون که دیگه زنده هستن و سخن خودشون سرچ بکنید همین صحبت خود ایشون رو میگه. فقط دو بار به قرآن استناد شده، اونم توی نمیدونم یه موضوع نفیه، نمیدونم چی در علم اصول، هیچی دیگه نیست. بنابراین اونچه که آقایون میگن تمام این قوانین مربوط به حجاب اینا مندرآوردیه و برساخته شده های دستگاه فقاهته، ربطی نه به اسلام داره. اسلام تاریخی چرا ربط داره؟ اسلام تاریخی که خود این آقایون، ربطی به قرآن نداره، به سنت پیامبرم نداره. حالا میخوان به مردم چیزی رو تحمیل بکنن که هیچ مبنای اصیل دینی نداره. براشون هم مهم نیست که مردم نفرت پیدا کنن، مردم فراری بشن. این الان سرآغاز یه جنگی است که شیپورش زدن، شیپور اعلام جنگه. آقای پزشکیان هم که مونده که چیکار بکنه، خیلی هم متاسفه. حالا باید یا استفابتی که از خدا میخوان اونایی که حالا این آتش رو به پا کردن، یا اینکه باید بسوزه و بسازه و همین کار رو بکنه. تنها وظیفه خود مردمه که در برابر این جبر و این اکراه و اجبار مقاومت بکنن، زیر بار نرن. این در واقع یک کار خداییه که زیر بار زور کسی نره، و این امر به معروف و نهی از منکر رو مردم باید انجام بدن. خطاب به اونا که دارن کار خلاف معروف انجام میدن و یک کاریست که عیناً کارشون از منکراته. متشکرم از توجهت.